هم. آی پیامبر، تو آدم نرم خو هستی، نرم خویی میکنی برای اطرافیانت. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو یک انسان خشن بودی، سنگ دل بودی، قساوت قلب داشتی، لانفضوا من حولک، مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. این که تو تانستی مانند یک مغناطیس و یک آهن ربا انسانها را مانند براده های آهن به سمت خودت جذب بکنی و بکشانی، دلیلش خوش اخلاقی توست. پیامبر رحمت فرمودن خوشخویی خود عبادت است و انسان خوشخو پاداشی می گیره همانند پاداش روزدار. ببینید خداوند، پیامبر خدا خوش اخلاقی را مانند روزداری میدان و در واقع نمیشه که آدم روزدار باشد ولی خوش اخلاق نباشد. پس تا اینجا روشن شد برای ما که خوش اخلاقی و خوشخویی از مهمترین ویژگی های شخصیت سالم است، چون هیچ کسی شخصیتش سالمتر از وجود مقدس پیامبر خاتم و پیامبر رحمت و مهربانی نیست. و پیامبر رحمت و مهربانی از مهمترین ویژگی های او که در قرآن از طرف خدا ستایش شده خوش اخلاقی و خوشخویی است. و خودش هم فرمود که هدف از بعثت من تکمیل مکارم و فضائل اخلاقی و تکمیل این که انسان باید خوشخو باشد، خوشرو باشد، خوشرفتار باشد، اخلاق نیک و حسنه داشته باشد. امیدوار هستم که انشاءالله ما هم بتوانیم این ویژگی شخصیت سالم را در وجود خود ایجاد کنیم.
چون رو بهاری که سرشاری از گل، چون رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل.
از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه آینه حقیقت، از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. انشالله مواردی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سری از سر کوی تو نخواهم، آره دوشتار نگیرم، آره
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات در محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در سه شنبه دیگر، در بخش نشرات نیمروزی این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهانی سپاس. خدا کند در پایان نشرات امروز لبخندی از رضایت بر روی لبایتان نقش ببندد که همین لبخند بر ما ارزشمند می باشد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم نوری و متعاقبا خانم بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار خواهید بود. گزارش ویژه خبری را در ساعت 1:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 بانوی موفق را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. بعد از برنامه بانوی موفق شننده برنامه داستان‌های تمثیلی خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 2:15 حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:30 زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:55 شننده خواهید بود و مدت نیم ساعت. در ساعت 3:25 برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:55 برنامه رویدادهای غرب آسیا را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. بعد از برنامه رویدادهای غرب آسیا رازهای زندگی را در ساعت 6:10 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از رازهای زندگی پخش اذان مغرب به افق شهر کابل را خواهیم داشت. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 7:16 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آزادی ده‌ها تن از زندان طالبان در غرب افغانستان. از سرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام از امروز. پایان تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان قانون اساسی. و افزایش آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. عملیات ارتش افغانستان در غرب این کشور با آزادی 41 تن از زندان طالبان منجر شد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، اعلام کرد که در عملیات دیشب کماندوهای ارتش به بازداشتگاه طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات در غرب افغانستان 41 تن از جمله 19 نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در عملیات آزادسازی این افراد از زندان طالبان 7 تن از عناصر طالبان کشته شدند و مقدار سلاح و مهمات این گروه نیز منهدم شد. روز گذشته نیز وزارت دفاع اعلام کرده بود که در عملیات نیروهای ارتش 8 نظامی از زندان طالبان در ولایت بغلان آزاد شدند. در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شهر غزنی 4 عضو طالبان کشته شدند. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی گفت پس از حمله عصر دیروز 4 عضو طالبان به واحد گزمه پلیس در منطقه حیدرآباد شهر غزنی مهاجمان متواری شدند، اما این از عناصر پس از تعقیب و گریز و درگیری با پلیس ساعتی بعد در منطقه قلاتی کشته شدند. در این درگیری یک نیروی پلیس افغانستان هم کشته شد و دو پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی، این افراد در ترورهای هدفمند شهر غزنی نقش کلیدی داشتند. طالبان تا کنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است. طالبان در منطقه حیدرآباد غزنی بارها به سوی نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و تعدادی از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت نیز در این خشونت‌ها به قتل رسیدند. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، استرالیا سفارت خود در کابل را تعطیل می‌کند. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا صبح امروز اعلام کرد که با خروج نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر، استرالیا نیز سفارتخانه‌اش را در کابل خواهد بست. تعطیلی سفارت استرالیا در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور بی ارتباط با مسائل امنیتی به ویژه افزایش خشم مردم افغانستان در قبال افشای جنایات نظامیان استرالیایی در کشورشان نیست. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام امروز شنبه به صورت حضوری در وین از سر گرفته می شود. در این بیانیه که یک نسخه از آن در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است که این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتخانه های امور خارجه ایران و گروه چار جمع یک برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان قرار است برای زنی ها پیرامون بازگشت محتمل امریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه دهند. ریاست این نشست بر عهده انریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات در حالی از سر گرفته می شود که امیدواری ها نسبت به احیای توافق هسته ای ایران افزایش یافته است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران نیز صبح امروز برای شرکت در پنجمین دور مذاکرات برجام تهران را به مقصد وین ترک کرد. دور پنجم مذاکرات ایران و گروه چار جمع یک درباره چگونگی اجرای کامل و مؤثر برجام امروز در شهر وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نامه اسامی 7 نامزد احراز صلاحیت شده 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری به وزارت داخله ارسال شد. عباس علی کدخدایی گفت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در شورای نگهبان به پایان رسید. کدخدایی افزود که اعضای شورای نگهبان دیروز درباره برخی داوطلبان ابهاماتی داشتند که با دعوت از این افراد توضیحات آنها را شنیدیم. دیشب خبری در رسانه‌ها منتشر شد که صلاحیت سید ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، عبدالناصر همتی و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از سوی شورای نگهبان تایید شده است. در صورت تایید این لیست، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، مسعود پزشکیان نماینده مجلس، محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا در جمع تایید صلاحیت شدگان قرار ندارند. 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 جوزای 1400 برگزار خواهد شد. ادامه خبرها و خبرهای از تحولات فلسطین. وزارت صهیونیستی فلسطین از افزایش آمار شهدای تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه خبر داد. وزارت صهیونیستی فلسطین اعلام کرد که تعداد شهدای باریکه غزه به 253 تن رسیده که در میان آنها 66 کودک، 39 زن و 17 سال خورده دیده می شود و 1948 نفر نیز زخمی شدند. تیم‌های امداد و نجات شب گذشته پیکر 4 شهید را از منطقه فخاری در شرق خانیونس در باریکه غزه بیرون کشیدند. همچنین 2 فلسطینی که در جنگ غزه زخمی شده بودند بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی در روز 10 ماه می جنگی را علیه فلسطینیان در ساحل غربی و غزه آغاز کرد، اما برخلاف تصورات خود با پاسخ شدید نیروهای مقاومت فلسطین مواجه شد. نهایتاً این تجاوز وحشیانه در روز 21 ماه می به دلیل ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت و درخواستهای مکرر کابینه این رژیم برای برقراری آتش بس با میانجیگری برخی بازیگران خارجی به پایان رسید. معاون وزیر داخلی سوریه اعلام کرد که این وزارتخانه آماده حفظ و تامین امنیت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. ناصر دیبم معاون وزیر داخلی سوریه گفت که وزارت داخله در آمادگی کامل برای تامین امنیت مراکز انتخاباتی و حفاظت از کندک‌های آن و حفظ امنیت مراکز رأی‌گیری در تمام ولایات سوریه به سر می‌برد. دیبم افزود بعد از پایان روند انتخابات نیروهای امنیتی صندوق‌ها را به اماکن اختصاص یافته با نظارت کمیته عالی قضایی انتخابات منتقل می‌کنند و وزارت داخله بر تامین امنیت هنگام انتقال صندوق‌ها نیز نظارت خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است 26 ماه می فردا در این کشور برگزار شود. بشار اسد به همراه 2 نفر دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 2021 در سوریه هستند. از سال 2011 تا کنون با توجه به توطئه‌های بین المللی و جنایات تروریست‌های تکفیری در سوریه، این دومین انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در بلتار اندونزیا 287 خانه را تخریب کرد. تا کنون خبری از تلفات و زخمی‌های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است. اندونزیا مجموع الجزایر با 17000 جزیره کوچک و بزرگ محل برخورد 3 صفحه تکتونیک هند و اقیانوس آرام استرالیا و اوراسیاست روی حلقه آتشین اقیانوس آرام قرار گرفته و به طور مرتب شاهد وقوع زمین لرزه های شدید و همچنین آتش فشان هاست. در سال 2018 نیز در زمین لرزه 7.5 ریشتری در جزیره سولاوسی که پس از آن سونامی نیز روی داد بیش از 2200 نفر جان باختند و هزاران نفر ناپدید شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آزادی ده‌ها تن از زندان طالبان در غرب افغانستان. از سرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام از امروز. پایان تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان قانون اساسی. و افزایش آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد که مسکو در تماس با طالبان تصریح کرده که تصرف قدرت در افغانستان از مسیر نظامی پذیرفتنی نیست و روسیه با انحصار طلبی مخالف است. لاوروف تاکید کرد که ترس تصرف قدرت توسط طالبان به وسیله غربی ها مطرح می شود. و یفسو طالبان بارها اعلام کرده است که قصد تصرف قدرت را ندارد و بدیهی است که نیروهای سیاسی افغانستان نیز از به قدرت رسیدن طالبان با زور حمایت نخواهند کرد. وزیر خارجه روسیه با اشاره به احتمال تشدید درگیری‌ها در افغانستان گفت خیلی چیزها به آمادگی طرف‌های درگیر در افغانستان برای گفتگوی سازنده و توافق در مورد مسائل مهم مربوط به ساختار آینده این کشور بستگی دارد. این موضوع را همکار ما شجاعی با سیف الدین سایس آگاه سیاسی افغان مطرح کرده است. بشنوید.
که خروج اساکیر امریکایی و همچنان ناتو در افغانستان صورت میگیره، دولت افغانستان متکی به کمک های جامعه جهانی و خصوص امریکایی ها است و زیربناها و تعداد نیازهای نظامی و اون میزانی که بتانه در برابر هجوم و حملات گروه های افراطی و خصوص طالبان استادگی بکنم، چنین توانایی و چنین ظرفیت در وجود نیروهای امنیتی افغانستان دیده نمیشه و همچنان رضایت مردم نسبت به نظام و حکومت آقای اشرف غنی خیلی تقلیل یافته. مردم اعتمادشان از این حکومت پس گرفتن و اعتماد مردم نسبت به طالبان بیشتر میشه و هر روز ساحه و جغرافیای حاکمیت نظام غنی در 34 ولایت افغانستان کوچک شده میره، خرد شده میره و همچنان در نیادهای امنیتی روحیه جنگ و روحیه دفاع وجود نداره. هر روز به صورت کتلوی سربازا و افسرهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و صفوف طالبان میپیونده و همچنان بیشترین دفاع توسط نهادهای امنیتی که مردمی بودند، یعنی پلیس محلی، خیزش‌های مردمی صورت می‌گرفت. بنابر قطع شدن امتیازات پلیس محلی و خیزش‌های مردمی، اونا هم دست از حمایت حکومت شستن و هر روز به صفوف طالبان می‌پیوندند و این بحث‌ها و همچنان این دلایل باعث از این میشه که بعد از خروج اعتماد مردم نسبت به استادگی حکومت در برابر گروه های افراطی و خصوص طالبان خیلی تقلیل یافته و امکان دفاع را در برابر طالبان ندارد.
آقای سایس، بعد از خروج اساکر خارجی و اعلام زمان خروج، بحثی پیرامون در گرفتن جنگ داخلی در افغانستان مطرح شده. چقدر این قضیه میتونه باعث نگرانی بشه؟
بله، دقیقاً با سقوط نظام دموکراتیک در افغانستان، چون در میعاد و مدت حاکمیت غنی اما شعله های آتش قومی خیلی خیلی عمیق شده. فاصله میان اقوام در افغانستان خیلی زیاد شده و همچنان دشمنی ها و کدورت هایی که میان پشتون و تاجیک، پشتون و هزاره، پشتون و ازبک ایجاد شده و همچنان کادرها و رهبرای سایر اقوام به غیر از پشتون از صفوف نظام، از صفوف رهبری همچنان کشیده شدن و تعدادشان کشته شدن. با این عقده ای را که نظام غنی در برابر سایر ملت‌های غیر پشتون ایجاد کرده، متاسفانه با سقوط نظام زمینه‌های درگیری جنگ داخلی در افغانستان خیلی زیاد است و همچنان دشمنی‌هایی که میان گروه‌ها و میان زورمندان در خود افغانستان زاده شده و ایجاد شده و اینا زمینه هایی است که جنگ داخلی را در افغانستان شلوار می سازد.
آقای سایس، با توجه به ایدولوژی منحصر به فرد و مخصوصی که طالبان دارند، آیا در آینده بحث اجماع و اجماع بین جمهوریت و امارت به عنوان یک ساختار سیاسی در افغانستان میتونه ایجاد بشه و تشکیل بشه؟
متاسفانه افغانستان که یک کشور سنتی است و یک کشور مذهبی است، حتی در میان روشنفکرا و نیادهای اکادمیک چون پوانتون ها و مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی، افراطیت جا افتاده و گروه های افراطی در میان دانشجوها، در میان متعلمین نفوذ زیاد دارند. خود طرفدارای طالبا، حزب تحریر، جمعیت اصلاح، اینا گروه هایی هستند که بستر‌سازی کردن در صفوف نیادهای اکادمیک و همچنان طرفداری از جمهوریت، طرفداری از ارزش‌های دموکراسی، طرفداری از ارزش‌های حقوقی بشری که به عنوان ارزش‌های کلان مدنی در سطح دنیا مطرح هستند و دستاوردهای کلانی در دنیا دارند، اما در افغانستان بنابر نهادی نشدن این ارزش ها متاسفانه جایگاه خود نیافت و بیشتر سران حکومت قومی عمل کردند تا جمهوری و فامیلی عمل کردند تا ارزش های دموکراتیک. به این اساس بیشتر برای افراطیت بیشتر اموار شده تا جمهوریت و دموکراسی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، با پایان یافتن روند بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط شورای نگهبان قانون اساسی، گمانه‌زنی‌های مبنی بر اعلام غیر رسمی کاندیداهای نهایی انتخابات شکل گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، با پایان یافتن روند بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری، مطابق آخرین اطلاعات واصله، صلاحیت 7 تن از داوطلبان جهت حضور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید شده است. این اسامی عبارتند از آقایان سید ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهر علیزاده، سید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی. همچنین شب گذشته نیز چند نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری نظیر محمد عباسی، رستم قاسمی و حسین دهقان رسما انصراف خود را به نفع آیت الله رئیسی، کاندیدای ائتلاف جبهه انقلاب، اعلام کرده بودند. اما ساعتی قبل نیز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، با بیان اینکه لیست اسامی تایید صلاحیت شده ها به وزارت داخله ارسال شده است، گفت که 7 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند، اما طبق قانون اساسی اسامی را باید وزارت داخله اعلام کنند. انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که روز جمعه 28 ماه جوزا و همزمان با انتخابات 6 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار و رئیس جمهور منتخب با آرای مردم برگزیده می شود. اما در خصوص ابعاد مختلف برگزاری این انتخابات در ایران، ساعت قبل همکارمان رضا شجاعی گفتگویی داشته با محترم قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی ایران، و تحلیل ایشان را در این خصوص جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی مقدماتی که در رابطه با برگزاری انتخابات باید مطرح بشه، خصوص بحث اصل مردم سالاری دینی هستش در جمهوری اسلامی وجود داره و میشه گفت که برگزاری انتخابات ها و نقشی که ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش و کشورشون دارن خودش بیانگر ماهیت و ساختار مردم سالار جمهوری اسلامی ایران هستش و این خودش، این انتخابات و این حضور مردم، خودش واهی بودن ادعاهای کشورهای غربی که همواره سعی دارن تا کشور ایران رو یک کشور غیر دموکراتیک مطرح بکنن نشون میده و میشه گفت یکی از نکات بارز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منطقه همین برگزاری انتخابات و حق مردم برای تعیین سرنوشت هست، چون که بسیار از کشورهایی که تحت حمایت کشورهای غربی هستن و همکاری گسترده به عنوان حتی مردم حق شرکت در کوچکترین انتخاباتی رو ندارن و همه چی به صورت پادشاهی و دستوری اجرا میشه. اما اهمیت و ضرورتی که به حال انتخابات این دوره مطرح هستش از چند محور قابل توجه هستش. بخشی از اون برگرفته از مسائل داخلی کشور هست، در حال چالش های اقتصادی که وجود داره، نابسامانی های در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که وجود داره، و ضرورت یک مدیریت یک پارچه، یک مدیریت فعال و جهادی و انقلابی رو میطلبه تا بتونه از این وضعیت در حالت اون رفتی داشته باشه. همونطور که ما شاهد هستیم در حوزه دفاعی، در حوزه دانش و فناوری، وجود چنین رویکرد انقلابی و جهادی تونسته یک عرصه خودکفایی رو برای کشور ایجاد بکنه. و حال نگاه ملت و نظام اسلامی هستش که وجود یک دولت کارآمد با یک مدیریت جهادی و انقلابی میتونه مؤلفه‌ای باشه برای از یک طرف رفع مشکلات اقتصادی و از طرف دیگه و حال با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره مؤلفه‌ای مهم هستش برای خونسازی و بی اثر کردن تحریم‌ها هستش. بحث بعدی بحث به حال نقش و جایگاهی هستش که جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره. در عرصه منطقه‌ای به حال جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو و یک سمبل و مؤلفه‌ای برای ثبات و امنیت منطقه هستش و میشه گفت توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران مؤلفه‌ای هستش برای جایگاه منطقه. اون با توجه اینکه هر کشوری مشروعیت و مقبولیت و توان خودش رو بر اساس میزان جایگاه مردمیش به دست میاره، حضور مردم در این انتخابات میشه گفت یک مؤلفه خواهد بود برای ارتقای بیشتر جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای. و از طرف دیگه با توجه اینکه به هر حال مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ در چه برسه برجام در جریان هستش، میشه گفتش که این مشارکت و برگزاری انتخابات میتونه قدرت شونه زنی ایران رو در مذاکرات بالا ببره، میتونه یک مؤلفه باشه برای وادار کردن طرف‌های مقابل برای اجرای تعهدات برجام. میشه یکی از نکاتی که ما همواره در عملکردهای کشورهای غربی شاهد هستیم اینه که تلاش کردن تا از مسئله میزان مشارکت مردمی در انتخابات به عنوان یک مؤلفه برای سنجش قدرت و میزان توانایی چانه‌زنی ایران در مذاکرات بهره بگیرن. به خاطر همین میشه گفت این حضور بر این انتخابات میتونه مؤلفه باشه که ایران در مذاکرات آتی بتونه با یک پشتوانه مردمی، با یک قدرت بیشتری در مذاکرات حضور داشته باشه و بتونه کشورهای غربی رو به اجرای تعهدات خودشون از جمله لغو تمام تحریم ها و راستی آزمایی لغو این تحریم ها از سوی ایران وادار کنه.
جناب آقای غفوری، با توجه به مطالبی که شما فرمودید، فکر میکنید که اولویت دولت آینده ایران چی باشه؟
ببینید در عرصه داخلی به هر حال همونطور که مطرح شد بحث اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی میشه گفت یکی از اصلی ترین مباحث مطرح برای دولت آینده هستش، خصوصا اینکه به هر حال در حدی هست که بسیاری از کشورهای دنیا بحث کرونا در اولویت هست، اما با توجه به عملکرد بسیار موفق ساختار بهداشت درمانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کرونا میشه گفت این مرحله رو ایران ازش عبور کرده و اون چیزی که براش در اولویت خواهد بود بحث اقتصاد خواهد بود. در عرصه سیاست خارجی هم به هر حال جمهوری اسلامی ایران در یک چارچوب مشخصی اقدامات خودش رو داره، ادامه حمایت از جبهه مقاومت، تلاش برای برقراری صلح و امنیت در عرصه منطقه از حمایت از فلسطین، سوریه و یمن گرفته تا تحقق صلح و ثبات در افغانستان و سایر نقاط منطقه، و میشه گفت ادامه مسئله به حال تعهد پذیری کردن طرف‌های برجای به اجرای تعهداتشون به نظر من میتونیم که جز اولویت‌هایی هستش که در دولت بعدی مطرح خواهد بودش.
عزیزان شنونده، در پایان این بخش هم دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. چپاولگران درآمدهای ملی باید افشا شوند، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: چپاول درآمد ملی در گمرکات افغانستان حرف تازه‌ای نیست. حکومت‌های افغانستان در طول دو دهه اخیر با وجود تغییرات ماموران گمرکات افغانستان هرگز نتوانستند فساد را در این سکتور متوقف کنند. در این شکی نیست که شمار زیادی از ماموران بلندپایه دولت، اعضای مجلس نمایندگان و افراد زورمند در فساد لاعلاج در گمرکات افغانستان دخیلند. علت این که هرگز پرونده‌های مربوط به فساد در گمرکات بررسی نشده است، برخورد سیاسی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با پرونده‌های فساد است. افراد ذی‌نفع در عواید گمرکات افغانستان فراتر از قانون عمل می‌کنند و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هرگز نتوانستند پای این افراد را به دادگاه بکشانند. هیئت‌های حقیقت‌یابی که از جانب کابل برای بررسی گمرکات فرستاده می‌شوند، توسط سیستم فساد در گمرکات افغانستان به راحتی تطمیع می‌شوند و این واقعیت دلیل عمده نبود شفافیت در گمرکات افغانستان به حساب می‌آید. هشت صبح می‌افزاید: متأسفانه موجودیت سیستم معافیت افرادی که فراتر از قانون عمل می‌کنند باعث شده است که فرار از قانون به یک عرف جا افتاده و به فرهنگ مبدل شود. به علت همین فرهنگ معافیت است که افغانستان نمیتواند به خودکفایی اقتصادی برسد. وجود فساد و پیچیدگی های بروکراتیک باعث شده است سرمایه گذاران از افغانستان فرار کنند. در کنار آن ناامنی نیز مزید بر علت شده است و در شرایط عدم توانایی دولت در جمع‌آوری عواید ملی و فرار سرمایه به علت فساد و ناامنی، نمیتوان به چشم‌انداز خودکفایی اقتصادی در افغانستان امید بست.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. عزیزان شنونده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
از این که تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان، رادیو دری بودین، تشکر میکنیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به درماندگی رژیم صهیونیستی پس از جنگ 12 روزه. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهار نظری آشکار سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را با ترور تهدید کرد. رژیم صهیونیستی از دهه 1950 سیاست ترور و تصفیه را به عنوان یک دکترین ثابت خود اتخاذ کرده، بدون اینکه به عواقب سیاسی و قانونی این اقدام ضد انسانی توجه کند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار حوزه امنیتی نظامی اسرائیل، کتابی تحت عنوان برخیز و اول بکش را در سال 2018 منتشر کرد. در این کتاب آورده که اسرائیل در طول حیات 70 ساله خود 2700 عملیات ترور را انجام داده است. نام چامسکی، متفکر و زبانشناس آمریکایی، نیز اخیراً تأکید کرد استراتژی ترور سیاست بنیادی اسرائیل است. و اما اکنون وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرده رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در باریکه غزه و محمد الزی، فرمانده گردانهای القسام، شاخه نظامی حماس، همچنان از اهداف این رژیم برای ترور هستند. سید رضا عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید وقتی وزیر جنگ رژیم اسرائیل تهدید به ترور فرماندهان حماس را به طور علنی بیان کرده است، گویای آن است که اسرائیل هیچ توجهی به حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی ندارد، زیرا پس از ترورهایی که پیش از این انجام داد، نظام جهانی هیچ اقدامی علیه اسرائیل انجام نداد. از سوی باید گفت رژیم صهیونیستی زمانی که در جنگ روبرو با شکست مواجه می شود به ترور روی می آورد. این در حالی است که حماس و دیگر گروه های مقاومت بارها ثابت کرده اند که با شهادت فرماندهانشان عزمشان برای مقاومت و وارد کردن ضربه به اسرائیل تقویت می شود. در همین حال دکتر مهدی شکیبایی کارشناس مسائل فلسطین با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی با مقاومت در غزه گفت پس از اعلام آتش بس طبق انتظار رژیم صهیونیستی بلافاصله اعلام کرد ما پیروز جنگ بودیم، اما باید مشاهده کرد کدام یک از طرفین به اهداف خود دست یافتند. و اظهار کرد هدف رژیم صهیونیستی بر اساس اعلام خودشان به دست آوردن مجوز یهودی سازی قدس، از بین بردن مقاومت، تقسیم مسجد الاقصی از نظر زمانی و مکانی و همچنین اخراج مسلمانان از منطقه شیخ جراح و دادن زمین‌های آن منطقه به شهرک نشینان صهیونیست بود که این برنامه بلافاصله با مقاومت و واکنش نیروهای حماس روبرو شد. مهدی شکیبایی در ادامه تاکید کرد
مستدر هستی که رژیم صهیونیستی موفق نشد که فرماندهان اصلی مقاومت در نوار غزه رو طی این 11-12 روز ترور بکنه. دو موفق نشد که شلیک موشک از نوار غزه رو در یک منطقه با مساحت 360 کیلومتری متوقف بکنه و گروه‌های مقاومت تونستن میانگین در اولین روز بین 70 تا 120 راکت و موشک پرتاب کنند. در آخرین روز هم که منتهی شد به روز آتش بس هم همین میزان موشک رو اونها از خدمتون عرض کنم که نوار غزه به سمت اهداف صهیونیستی شلیک کردن و اعلام کردن که بیش از 14,000 موشک دیگر هم در نظر دارن، در اختیار دارن که اگر قرار باشه این جنگ طولانی بشه اونها رو علیه اهداف صهیونیستی شلی کنن. در کنار اینا مستدر دانگاه عالی رژیم صهیونیستی حکمی که مبنی شده بود بر این که اخراج بکنه، خدمتون عرض کنم که فلسطینی های منطقه شیخ جراح رو این حکم باز پس گرفتن و به یک زمان دیگه موکول کردن و مهمتر از همه اینها این که یعنی اون تصمیمی که گرفته بودن برای تقسیم مکانی و زمانی مسجد الاقصی رو هم در واقع کان لم یکن تلقی کردن و اون هم موکول کردن به یک زمان دیگه. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که بین این دو طرف درگیری، اونی که نتونست اهداف معلوم خودش رو محقق بکنه در جنگ رژیم صهیونیستی بود.
از سوی آقای شکیبایی تاکید دارد که جنگ 12 روزه معادله را در منطقه تغییر داد. وی گفت
این پیروزی شبیه ترین پیروزی به پیروزی جنبش حزب الله لبنان در سال 2006 است. وقتی ما میگیم معادله تغییر کرد، ببینید در زمان در جنگ 33 روزه در لبنان هم تحلیلگران، کلا رسانه‌ها، حتی خود تحلیلگران صهیونیستی هم اعلام کردن که یک معادله جدیدی میان رژیم صهیونیستی و حزب الله صورت گرفت. اون معادله جدید چی بود؟ اون معادله این بود که رژیم صهیونیستی بعد از اون دیگه هرگز حاضر نبود که یک بار دیگه محک بزنه حزب الله لبنان رو و وارد جنگ با این جنبش بشه. از اون زمان 15 سال گذشته و همچنان این معادله تثبیت شده است بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان. اتفاقی که الان در غزه افتاد بعد از 3-4 جنگ، یعنی جنگ 22 روزه در 2008، 8 روزه در 2012، 51 روزه در سال 2014، تو اون جنگ ها شاید این اندازه که الان ما داریم میگیم معادله تغییر کرد به نفع گروه های مقاومت به اون شکل نبود، جز این جنگ که از این به بعد شما حتما شاهد خواهید بود که رژیم صهیونیستی برای اینکه وارد غزه بشه یا درگیر بشه با غزه حداقل باید چندین بار محاسبه بکنه، نه تنها محاسبه که قطعاً جرأت دیگه پیدا نخواهد کرد به سمت نوار غزه لشکرکشی بکنه یا یک جنگی حتی 2-3 روزه. الان قصه دیگه فرق کرده با در واقع نوبت‌های قبلی و یک دگرگونی میان قدرت در نزد گروه‌های مقاومت و رژیم صهیونیستی ایجاد شده.
کارشناسان نظامی و امنیتی در رابطه با جنگ 12 روزه غزه و شکست رژیم صهیونیستی به موارد گوناگون اشاره می کنند، از جمله شکست دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. حسن هانی‌زاده تحلیلگر ارشد حوزه غرب آسیا در این باره میگوید
شکست دستگاه‌های اطلاعاتی موساد، شاباک، شینبت و امان که نتوانستند در واقع محل استقرار موشک‌های مختلف از جمله سجیل، بعد قسام و عیاش رو رصد بکنن در یک شهر کوچکی که مساحت آن از 360 کیلومتر مربع تجاوز نمی کند. شکست بزرگ اطلاعاتی برای دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است. موضوع دیگر تغییر موازنه قدرت و قواعد درگیری در طول 11 روز بود که موشک‌هایی که به سوی مراکز نظامی و تأسیسات راهبردی رژیم صهیونیستی از غزه پرتاب شده 280 کیلومتر برد داشته، شمالی ترین منطقه در واقع فلسطین اشغالی که سفد هست تا جنوبی ترین نقطه در نقب، اینها در واقع هدف موشک‌های حماس و جهاد اسلامی قرار گرفتند و گنبد آهنین هم نتوانست این موشک‌ها رو ردیابی بکنه و لذا این سامانه ضد موشکی گنبد آهنین هم شکست خورد و ناتوانی خودش رو در برابر این موشک‌ها نشون داد. موضوع دیگر و مهم، یک جبهه بزرگی که تشکیل شد در فلسطین اشغالی برای نخستین بار در طول چند دهه گذشته، هم ساکنان کرانه غربی و هم نوار غزه و هم فلسطینیان 1948 یک جبهه واحدی علیه رژیم صهیونیستی تشکیل دادن و اگر ادامه پیدا میکرد این درگیری ها قطعا از مرزهای فلسطین اشغالی تجاوز میکرد و کشورهای اطراف رو در بر میگرفت. گزارشی که امروز رسیده اینه که 1 میلیون جوان اردنی آماده عزیمت به فلسطین اشغالی برای جنگ با رژیم صهیونیستی بود و پادشاه اردن استدعا کرد، درخواست کرد از امیر قطر که اگر در واقع این جنگ به پایان نرسه 1 میلیون جوان اردنی از مرزها عبور میکنن و دولت اردن قادر به کنترل اونها نیست و مسائل در واقع به همین دلیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تن به شکست ذلت‌بار دیگری داد و آتش‌بس رو بدون پیش شرط قبول کرد.
سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. از انتقادهای سازندهتان مطمئن باشین استفاده میشه در جهت بهتر شدن و مطلوب تر شدن نشرات رادیو دری. با پیشنهادهای سازندهتان نیز به ما کمک میکنین که برنامه‌هایی تقدیم کنیم که رضایت خاطر شما خوبان بیشتر جلب شود. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند و این شماره 0794-71-71-44 پیامک را ای کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. شما شننده های عزیز میتونن برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari در این لحظه همراه می شویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت یک یک شما عزیزان شنونده. در خدمتتان هستیم با برنامه امروز بانوی موفق و امروز در این برنامه با دانشمندی دیگر از کشور ایران آشنا می شویم. با این امید که هر روز شاهد موفقیت بیشتر بانوان در اقصا نقاط جهان به ویژه ایران و افغانستان عزیز باشیم. با ما همراه باشید دوستان. چندی پیش انجمن آکادمی های علوم و مجامع علمی آسیا کتابی با عنوان شرح حال دانشمندان زن در آسیا منتشر کرد که در میان آن نام 3 زن دانشمند ایرانی هم می درخشید. این انتخاب از میان نامزدهای معرفی شده از سوی بیش از 30 آکادمی در منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت گرفته است و در نهایت شرح حال 50 تن از برجسته‌ترین زنان آسیا در رشته‌های علوم و مهندسی در کتاب منتشر شده است. پروفسور زهرا امام جمعه، پروفسور طاهره کاغذچی و پروفسور مهشید فیروزی 3 دانشمندی هستند که نامشان در لیست دانشمندان ایران معرفی شده است. دکتر زهرا امام جمعه یکی از موفق ترین بانوان ایران است. فردی که پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده و اکثر جوایزی که یک محقق می تواند داشته باشد را از آن خود ساخته است. پروفسور زهرا امام جمعه در سن 39 سالگی به لقب استاد تمام ایران دست یافته است. وی بانوی موفقی است که از فعالیت مداوم خود هیچگاه خسته نمی شود. او می گوید من همیشه به مسائل علمی علاقمند بودم و معتقد هستم علم زندگی ما را بهبود می بخشد. در واقع هر چیزی که ما در زندگی و در اطراف خود می بینیم الهام بخش علم است و چیزی از علم همراه خود دارد. علم و فناوری در زندگی انسان نقش مهمی دارند. گرچه در دهه‌های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی محیط زیست ما را آلوده کرده و مشکلات فراوانی را متحمل شده است. دکتر زهرا امام جمعه استاد دانشگاه تهران است و در سال 1347 در تبریز متولد شد. تحصیلاتش را در دانشگاه تبریز در رشته علوم غذایی ادامه داد و با بورسیه دولتی موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه بلاز پاسکال فرانسه شد. نهایتاً در سال 1377 مدرک دکترای خود را از همان دانشگاه دریافت کرد. بلافاصله به ایران آمد و یک سال بعد با عنوان استادیار در دانشگاه تهران مشغول تدریس شد. وی درباره انگیزه کار و فعالیت‌های خود می‌گوید: من از کودکی تحت تأثیر زندگی و ماجراهای ماری کوری بودم که در تلویزیون نشان داده می‌شد. او الگوی من بود. شجاعت و استقامتش مرا تحت تأثیر قرار می‌داد. او یکی از دلایلی بود که من برای تحصیلاتم فرانسه و موضوعات مربوط به شیمی را انتخاب کردم. بخش عمده ای از نتایج پژوهش‌هایم را در مقالات به چاپ رسیده و در مجلات مختلف داخلی و بین المللی و اجلاس‌ها عرضه کردم. علاوه بر آن تألیف کتاب فرهنگ علوم و صنایع غذایی، تألیف کتابی به زبان انگلیسی در زمینه بسته‌بندی مواد غذایی و ترجمه کتابی در مورد طراحی کارخانه‌های صنایع غذایی را با همکاری همکاران به انجام رساندم. همچنین چندین اختراع را به ثبت رساندم که در حال حاضر در کارخانه‌های مختلف مواد غذایی تولید شده و به دست عموم مردم می‌رسد. شاید بتوان گفت بخشی از تولیداتم هم دانشجویان بسیار خوب من هستند که من در مقام معلم و استاد به وجود آنها افتخار می کنم. بعضی از آنها اکنون در گوشه و کنار کشور مشغول فعالیت هستند و برخی هم در آینده مشغول خدمت خواهند شد.
دستانم را در سرزمین